لعنت الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که بغات اگر حمله داشته باشن و بقی از اونها صادر بشود، تارتن این است که اینها از نواسبن، در این صورت که جای بحث نیست، چون حسب روایاتی که خوانده شد اینا نه حرمت دم دارن نه حرمت مال، قتلشان واجب و اخذ اموالشان هم به عنوان غنیمت جایز، در اون هیچ سخنی و حرفی نیست. کلام در این بود که اگر اینها جزو نواسب نباشند، صرفاً برای حطام دنیا و کسب موقعیت وارد در جنگ و درگیری با حاکم اسلامی شده باشند. در اینجا عبارت مرحوم سید رضوان الله علیه این است که می‌فرمایند و کزل احوتو، که ما عرض کردیم اقوا این چنینه، اخراج الخمسه اما هواه الاسکر من مال البغات ازا کانو من النصاب و دخلو فی عنوانه. در این که دیگه جای بحث نداره، اگه ناصبی باشن بغات در این حال بقی، ملاک همون ناصبی بودن اونهاست که اعلام حرب و جنگ کردن با حاکم اسلام. اما اگر از ناصبی ها نباشند، سید رضوان الله علیه در عبارت عروه دارد فیشکل و هلیت و مالهم، اینجا اخذ اموال اونها مورد اشکال واقع شده است. مسئله خلافی است و بحثم در اینجا مفصل کردن بزرگان. عبارتی که مرحوم محقق در شرایع دارد تحت عنوان مسائل می‌فرماید الاولا لا يجوز سبی و زرار البغات و لا یملک نساؤهم اجماعا. می‌فرماید بچه‌های اینها رو به عنوان اسیر نمیشه گرفت، زن‌های اونها رو هم نمیشه و تملیک کرد، تملک کرد. مسئله دوم این محل بحث ماست، لا يجوز تملک شیء من اموالهم التي لم يهبها الاسكر، اگر اموالی را که لشکر، اموالی که اونا دارن دو قسمه، یک قسم از اموال اموالی که اینها یعنی لشکر گرفتن این اموال را، قسم دوم اموالی است که لشکر نگه تو خانه هاشون هست، باقی هست در اختیار خودشون. اینا بین اون چرا که لشکر گرفته اند و اون چرا که لشکر نگرفته اند، مرحوم محقق در شرایع تفصیل قائل می شود و تفاوت قائل هست. اموالی را که نگرفته از لشکر و جمع‌آوری نکرده لشکر، ایشان می فرمایند چه جز منقول باشد چه غیر منقول، کسی حق تعرض نسبت به اونها را ندارد. اینا فقط مدعا هست و هنوز دلیل نرسیدیم. اما اون چرا که لشکر گرفته است سوال میکنم، و هل یؤخذ ما هواه الاسکر مما ینقل و یحول، در اموال منقوله که لشکر از اونا اخذ کرده، مثلا مقداری ماشین ازشون گرفتن، مقداری سلاح از اونا گرفتن، مقداری به هر حال پول از اونها گرفتن یا بعضی از وسایل دیگر به هر حال از اونا گرفتن، ولی جز منقولات باشد، غیل لا، محقق میفرماید تا یک عده قولشان این است که نه، جایز نیست اخذش. لما ذکرناه من الاله، الهی که ایشان ذکر کردن اینه که عنوان مسلمان را دارند، از این جهت احترام دارند. و قیل نعم، بعضی هم گفتن نه میشه گرفت. این قول دوم که قائل به جواز اخذ اون چیزی است که لشکر گرفته است، این محل بحث و معرکه آراء هست. خوب دقت بفرمایید، ما در اینجا فقها رضوان الله علیهم دو طایفه شدند، عده قائلن به جواز و عده قائلن به منع. دو طرف این مدعا را تارتن به اجماع اثبات میکنن و اخرى به سیره، یعنی هم مجوزین مستمسکشان اجماع هست و سیره، و هم مانعین اونها هم مستمسکشان اجماع و سیره هست. حالا باید ببینیم که اینجا چه کرد. اثبات به سیره اول وارد میشیم بعد عرض میکنیم اجماع رو کی ادعا کرده است در طرف اثبات و چه کسی ادعای اجماع میکنه در طرف نفی. سیره در طرف به اصطلاح اثبات تعبیر کردن، یعنی ادعا کردن که امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه سیره ایشان در رابطه با خوارج این چنین بوده است، در جنگ جمل دارد که حضرت اون چرا که افراد گرفتند، این قائل ادعا کرده است که حضرت اونها را گرفتند. حالا طبق ظاهر دلیل، گرچه بعضی از اکابر از متأخرین این سیره را مدعی شدن به این که منفیست و ما چنین سیره ای را نمیتونیم، ولی حق این است که نه، این سیره بوده. حالا روایات متعدده، من یکی دو تا از روایات شو آوردم، شما بقیه روایات رو به وسائل مراجعه کنین. هست این که در رابطه با جنگ جمل آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه اخذ کردن اموال و اینها را، در این که این کار بوده تردیدی نیست. حالا عرض میکنم و نگرفتن حضرت و منع کردن حضرت یک جنبه سیاسی داشته است که در دو تا روایت، یکی از حضرت صادق سلام الله علیه و روایت دیگری هم است، باز اونم از حضرت صادق سلام الله علیه است، در این دو تا روایت صریحا بیان میشه به این جهت که چرا حضرت منع کردن. در اون دو تا روایت دارد که حالا عرض میرسیم انشاءالله که میخوانیم، در اونجا دارد که اصل اخذ اموال اونها جایز بوده است. امام سلام الله علیه بر اساس یک حکمتی فرموده بودند که برگردانین اموالی رو که حتی گرفتین به اونا برگردانین، که میگه دارد در روایت دارد که طرف آمد دید یک ظرف از او رو یک شخصی از این مقاتلین گرفته و داخلش هم داره قضا طبق میکنه، آمد به هر حال اون ظرف خودش رو بگیره، دید داخلش قضا هست، اون گفت خب صبر کنین قضا پخته بشه بعدش به هر حال ظرف بهت بدم، میگه صبر نکرد و همونجا زد با پاش و اون قضاها رو ریخت و قابلمش رو برداشت و برد. این تو روایت آمده ها، مثلا یعنی اینجور تا این حد این روش رو داشتن. خب پس از این معلوم شد که حضرت برگردوندن. چرا؟ چراش در روایت آمده است و اون اینه که حضرت میدانستن که بعد از ایشان حکومت معاویه میاد سر کار و رفتار اونها با شیعیان بسیار بد میشه و شیعیان در به هر حال یک نوع محاصره و اذیت و ایذاء خاص قرار میگیرن. هر بلایی که الان به سر اونها ما بیاوریم، بعدن که اونها غالب شدن و حکومت رو به دست گرفتن، بر سر شیعیان بلا این بلاها رو خواهند آورد. ولذا گفتن بعد از اینکه غالب شدن، گفتن آقا انوار شیعیان رو نگیریم، همونجوری که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در جریان بصره اموال اونها رو نگرفتن. ببینین این کار حضرت داریم، پس معلوم شد اصل اخذ جایز بود، ولی به خاطر این مصلحت و این به هر حال امر آقا دستور دادن به این که نگیرید. پس نگرفتن به خاطر این بود، نه به خاطر اینکه جایز نبود. این به هر حال مسئله سیره. خب اینو باید ما جواب بدیم، اگه کسی قائل به عدم جواز اخذ اموال منقول اونهاست باید از این جواب بده. حالا تا برسیم در جواهر، مرحوم صاحب جواهر در ذیل مسئله اولا، که مسئله اولا عبارت بود از این که سبی ضراری اونها جایز نیست و تملک نسای اونها هم جایز نیست، اجماعاً ادعای اجماع هم می کند. در ذیل مسئله اولا مرحوم صاحب جواهر اجمار یک مقداری توسعه میدهد، چون عبارت مرحوم محقق در شرایع مطلق بود اجماعا، اما نداره منقول است یا محصل، ولی مرحوم صاحب جمع اجماعا محصلا و محکیا. محکی از کی؟ از سرائر و غیره، ابن ادریس در سرائر. بعد میفرماید در منتها تعبیر شده است به نفی الخلاف بین اهل العلم. در تذکره علامه رضوان الله علیه فرمودند بین الامه، معلوم شد مسئله اجماعی بین شیعه و سنی نیست. علامه در مختلف و مسالک ادعای اجماع دیگه نمی کنیم، فرمود این من مشهور بین فقه هاست، مستند اسناد به شهرت میدهد نه به اجماع. در ذیل مسئله دوم عبارت صاحب جواهر رو میخوانیم. ایشان میفرمایند در این که اخذ اموال که لشکر اونها را جمع آوری کرده و از اونها گرفته، عرض کردیم دو قول بود، قیل لا و قیل نعم. جناب صاحب جواهر در ذیل مسئله دوم چنین فرموده است: بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک. بعد میفهمم در مسالک آمده است که هو موضوع وفاق، عبارت تصریح به اجماع نیست ولی مضمونش این است که اجماعی است. در منتها و دروس و در غنیه و سرائر صریحا تصریح به اجماع کردن. بعد جناب صاحب جواهر میفهمد یمکن دعو القطع بهی به ملاحظته، یعنی عدم اخذ، جواز اخذ منظور اینا، عدم جواز اخذ مقتوع هست به ملاحظه ما وقع من امیر المؤمنین علیه السلام فی حرب اهل البصره و نهر، در جنگ نهروان هم همینطور، بعد الاستیلاء علیهم، بعد از اینکه حضرت بر اونها غالب شد نگرفتن از اونها چیزی را. خب در اینجا پس ما قول به جواز اخذ داریم، بحث جواز و عدم جواز است، اما اینکه حضرت چه کردن اون مطلب دیگری است. ممکنه جائز نباشد، ممکنه جائز باشد ولی حضرت به خاطر مصالحی نگرفته باشند، یا گاهی بالعکس، چون امام معصوم سلام الله علیه تفاوتش به اینه که اولا هست به تمام مردم حسب جهت وصایت و خلافت، بالمؤمنین من انفسهم، این ولایت تکوینی نسبت به امام معصوم سلام الله علیه به نسبت به افراد هست، لذا میتواند اگرم بر فرض جائز نباشد بگیرد، چون اولا هست از انفس اونا، فکیفه به اموالهم. برای هر دو ما باید به هر حال دلیل بیاریم. اولا اجماع هست، دوم برای منع ها ادعای اجماع شده، تصریح کرده بود اجماع را کی؟ علامه در منتها، شهید اول در دروس، ابن زهره در غنیه، ابن ادریس در سرائر، اینا تصریح به اجماع دارن. از اولا، ثانیاً روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است که ان الناس اجتمعوا الى امیر المؤمنین یوم البصره، در جنگ بصره، جنگ جمل، دور حضرت جمع شدند، فقالوا یا امیر المؤمنین اقسم بیننا غنائمهم، اینایی که ما جمع کردیم دیگه بین ما تقسیم بفرمایید. فقال، حضرت برای این که فرمایید که نگیرید، فرمود فقال ایوکم یا اخوز و ام المؤمنین، عایشه بود دیگه، بودن عایشه ری کی میخواد در بین شما بگیره به عنوان برحال اسیر جنگی، فی سهمه، او میخواد سهمی کی بشه کدومتان، لذا همه از حرفشان برای صرف نظر کردن و اموال دیگه تقسیم نشد، دیگه بحث غنیمت مطرح نکردن. یک روایت. روایت دیگر را هم حفظ از جعفر عن ابی عن جدی از مروان حکم نقل میکند، بود در اونجا در جنگ، قال لما هزمنا علی علیه السلام بالبصره. خب مروان در لشکر به هر حال عایشه بود و معاویه بود، گفت وقتی که حضرت آقا امیرون سلام الله علیه ما را شکست داد، رد علی الناس اموالهم من اقام بینتن، هر کس آمد گفت آقا مثلا این اسب مال منه، اقامه بینه کرد، حضرت برگردوندن، گفت نمیدونم این فرش مال منه برگردوندن، این شمشیر مال منه برگردوندن. هر کسم که بیانه نداشت برای اینکه مال مال اوست از لشکر مخالفین ها، بیانه نداشت احفظهو، حضرت نگذاشتن کسی بگیره، او مال نگهش داشتن در یک جایی. قال فلما اکثروا علی، بعد از آنی که خیلی اصرار بر حضرت کردن، آقا امیرمومنین سلام الله علیه فرمودن ایوکم یا خذو ام المنی ام المؤمنین فی سهمه فکفو، در نتیجه اینا دست نگه داشتن و چیزی طلب نکردن. این دو تا روایت، روایت دیگری هم هست که مفصل تر از اینه و همین مضمون درش هست، که خلاصه در این جریان که اینها باقی بودن در حقیقت جز بغات بودن و طلبن رئاسه در حقیقت آمدن، این اموالی را که لشکر گرفت در اینجا این است که حضرت این اموال را نگذاشتن بین مقاتلین تقسیم بشه و حکم غنیمت را بر این اموال بار نفرمودن. بعضی از اخبار که حالا ما همش نقل نمی کنیم، روایت هست که این کار نه برای این باشد که جائز نبود، بلکه اصل گرفتن اموال و تقسیم جائز بود. ناید حضرت خواستن یک منتی برای اونها داشته باشن و یک منتی برای اونها بگذارن که دیگه اعتنایی به اموالشان نکنن، کما اینکه امیرالمؤمنین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در جریان فتح مکه نیز اموال اونها را نگرفتن از باب منت گذاشتن بر اونها، و آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواستن اقتداء به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه داشته باشن. پس نگرفتن از باب عدم جواز نبود، بلکه جایز بود. نهایت هر امر جایزی که لازم نیست انجام بده انسان، من بر اونها داشتن و نگرفتن. یکی از این روایات، بله، لذا هم میتونستن اسیر کنن، هم میتونستن به عنوان غنیمت بگیرن، و این معانی در اونجا بود در صدر اسلام. یک روایت از عبدالله ابن سلیمان قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان الناس یروون ان علیان علیه السلام قتل اهل البصره و ترک اموالهم. میگه مردم اینجوری میگن که آقا اهل بصره را حضرت در جنگ آمدن اونا رو کشتن، اموالشون رو نگرفتن. چطور؟ کشتن جایز بود ولی کن اموال گرفتن اونا و غنایم جایز نیست گرفتنشان. فقال امام علیه السلام ان دار شرک یحل ما فیها و ان دار الاسلام لا یحل ما فیها. قاعده کلی، اگر دار بلد مشرکین باشد حلال است گرفتن، و اگر بلد اسلام باشد حرمت دارد و نباید اموال اونها رو گرفت. فقال ان علیان، حضرت در جواب اینها فهمدن ان علیان سلام الله علیه انما من علیهم کما من رسول الله صلی الله علیه و آله علا اهل مکه. خب ایشان اقتداءا به رسول الله صلی الله سلام علیه این کارو کردن، نه اینکه جایز نبود. اونا تو ذهنشون بود که گرفتن اموال جایز نبود، لذا آقا امیرمومنین ترک کرد و نگرفت. فرمودن انما من و انما ترک علی علیه السلام لانه، در این روایت دارد، کان یعلم، حضرت میدونستان انه سیکون له شیعتون. خب شیعیانی حضرت پیدا خواهند کرد و شیعیانی میمانند برای حضرت، و ان دولت الباطله ستظهر علیهم، دولت باطل که همون معاویه و تشکیلات اینا غالب میشن بر به هر حال همه امت اسلامی از جمله بر شیعیان. فعراد ان یقتدی بهی فی شیعتهی و قد رأیتم آثار ذلک. حضرت اقتدای به رسول اکرم در بینش در رابطه با شیعیانشان داشتن و آثار این معنا را هم دیدید که چطور آثارش این بود که می‌فرمایند به خاطر همین کار حضرت بعد از اینکه مغلوب شدن شیعیان و معاویه سر کار آمد، اونها آمدن رفتار آقا امیرالمومنین رو نسبت به شیعیان آقا انجام دادن، گفتن اموال اینها رو نگیرید، چون خود آقا امیرالمومنین در بصره اموال اینها رو نگرفت. پس بنابراین اون به اصطلاح کار حضرت سبب شد که اموال شیعیان حفظ بشه بعد از غلبه دولت باطل. و الا حضرت میفهمن ولو قتل علی علیه السلام اهل البصره جمیعا و اتخذ اموالهم، معلومش از این اتخاذ اموال مطلقه، چه اموالی رو که هوا حل اسکر، چه اموالی که لم یهوه حل اسکر، لکان ذالک لهو حلالن، ما همینی میخواییم بگیم اخذ اموال برای او حلال بود، لکنهو من علیهم لیومن علا شیعتهی من بعده. حضرت این منت بذاشتن تا همین احسان ایشان موجب بشود که اونام در مقابل بعد از غلبه احسان کنن. یک روایت دیگر هم است که حسن ابن هارون، حالا جهات سندیش دیگه خودتون مراجعه کنین، حسن ابن هارون دارد قال کنت عند ابي عبد الله عليه السلام جالسا فساله معلي ابن خنيس ايسير الامام عليه السلام بخلاف سيرت علي عليه السلام، سوال میکنه. خب کنه و مسئله سیره آقا امیرالمومنین که ترک اموال اونها باشد یک مطلب مفروغ عنهی بود، لذا از اون سیره سوال نمیکنه، چون مسلم بوده اندشان که حضرت نگرفتن اموال به هر حال بغات را. اما آیا حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور بفرمایند همین طریقی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه را خواهند داشت یا برخلاف او؟ حضرت میفرمایند برخلاف سیره آقا امیرالمومنین حضرت حجت سلام الله علیه مشی میکنند، برخلاف اون سیره. و ذالک، حالا چرا خلاف؟ در این روایت هم باز همین آمده که ان علی صار بالمن والکف، حضرت منت بر اونا گذاشتن و نگذاشتن کسی اموال اونها رو بگیرد. چرا؟ لأنه علم ان شیعته سیظهر علیهم، چون میدانستن که شیعیان او به زودی مغلوب میشن و دولت باطل غالب بر اونها میشود. و اما و ان امام القائم سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف به خلاف سیره آقا امیرالمومنین حرکت میکنن، چون اذا قامه صار فیهم به سیف و سعب، حضرت انشاءالله که ظهور میفرماین با شمشیر به هر حال جواب اونها رو میدن. و هرچی هم همون حکم اصلی که سبی ضراری اونها و تملک نساء اونها و اخذ اموال اونها. چرا؟ چون حضرت میداند که ان شیعته لن یظهر علیهم من بعده ابدا، دیگه بعد از او دولت باطلی نخواهد آمد که ملاحظه شیعیان اقتضا کند که حضرت به اونها ارفاق داشته باشد، دیگه باب ارفاق جمع می شود. اینم روایت دیگر. خب مرحوم صاحب جواهر، ببینید دو تا روایت، حالا ما به عنوان نمونه خواندیم دو تا روایت از اون طرف که دلالت داشت بر جواز اخذ، اینجا هم روایت دارد که جواز رو میرساند اما ترک اخذ به خاطر این مصلحت به اصطلاح عامه شیعیان بود، لحاظ این مصلحت اقتضا کرده است که نگیرند. صاحب جواهر میفرمایند حکم در اینجا عدم الجواز است تا زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه، لذا سبی هم جایز نیست، اخذ اموال اونها هم جایز نیست. این تا اینجا در واقع قول به عدم جواز را ما تثبیت میکنیم، هم اجماع هست هم ادعا شده سیره برای این هست و همین که دو تا روایت هم دلالت داره. خب ادعی هم قائل شدن به جواز و اینکه این مال تقسیم میشود بین مقاتلین. تحقیق در مقام این است که مسئله اجماع مطلبی است که دو طرف ادعا کردند، پس اجماعی که دو طرف از نفی و اثبات جواز و منع هر دو مدعی شده اند، معلوم شد که این اجماع اجماع مدرکی است، این اجماع قابل اعتماد نیست. و اما سیره، سیره هم در مقابل آمدن ادعا کردند، بعضی قائل شدن به این که اخذ جایز است و سیره دلالت دارد بر جواز. حالا باید بخوانیم این را. اجماع مدعا از مجوزین که شیخ طوسی رضوان الله در خلاف ادعا کرد و نسبت داده بعضی از اکابر، این اجماع معارض است به بیانی که سید مرتضی و ابن ادریس و علامه ادعا کردند که ادعای اجماع برخلافش دارند، پس این اجماع که میره کنار. جواهر جلد 12 صفحه 339 این مطلب در اونجا وجود دارد که صاحب جواهر میفرماین آقا ادعای مدعا، ادعای اجماع مدعای از شیخ رضوان الله علیه معارض است به ادعایی که به اجماعی که ادعا کردن این بزرگواران. و اما محقق که مدعی جواز تصرف است، پس به اجماع که نمیشه ادعا کرد اعتماد کرد، میایم سراغ فرمایش مرحوم محقق که گفته است تصرف جایز است و قسمت هم بین مقاتلین جایز است و استنادم کرده است به سیره آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بر این که الان ما خواندیم این را. این هم اشکالش این است که سیره ثابت نشده، چطور این روایات که متعددم بود چطور سیره ثابت نشده است بر جواز اخذ و تصرف و قسمت. صاحب جواهر می فرماید سیره ثابت نیست. از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و شهید اول در دروس دارد که سیره آقا امیرالمومنین در اهل بصره کانت علا خلاف ذالک و انهو علیه السلام امر برد اموالهم فاخذت حتی الغدور. اینه که الان عرض کردیم که حتی آمدن چیزایی که آقایون تصرف هم کرده بودن، آقایون مقاتلین، اونا رو هم از دستشان گرفتن. این سیره که دلال دال بر منع است باید ازش جواب بدیم. این سیره معارض است به سیره در مقابل. ایده گفتن نه، سیره آقای مومنین دلالت داره بر جواز. چرا؟ خوب التفات داشته باشیم. وقتی این دوتا روایتی رو که ما خواندیم نداشت بر این که حضرت ترک کردن لمصلحت شیعه، خب خودش حاکی از این است پس اصل اخذ جایز بود. به خاطر یک جهت خاصی حضرت اخذ نفرمودن و اون مصلحت شیعه بود که بعد از به هر حال غلبه دولت باطل با اونها معامله نشود به نحوی که حضرت معامله کرده باشند با شدت و به هر حال صلابت. این حاصل تاریخ این بحث و اقوال فقها در این دو مورد. حالا ببینیم چه باید گفت. خوب التفات داشته باشین. بعضی از محققین از متأخرین عملاً به این سیره که از اون دو تا روایتیم که دارد حضرت برگردوندن و فرمودن برگردانی و تقسیم نکنند جواب دادن، که جواب در خود متن اون دو روایت وجود داشت که حضرت به خاطر جهتی به هر حال که من و وضع شیعه بعد از خودشان رو ملاحظه کردن و لذا فرمودن برگردانین، به این جهت بود. پس این خودش کاشف از این است که اصل اخذ جایزه. این پس جوابش واضحه. اما در مقابل این بعضی از متأخرین تصریح میکنن به این که اصل بر جواز است و در نتیجه ما باید قائل بشیم در مقام فتوا به این که جایز است اخذ اموال اونها و اموال اونها به عنوان غنیمت است و حکم غنیمت را دارد که ابتداعاً باید خمس بدهن و اونگاه تصرف کنن. این تحاصل اون چیزیست که اینجا عملاً چون انکار سیره نمیشه کرد و اینکه در این سیره حضرت سیرشون بر رد اموال بودم اینم قابل انکار نیست. و مع ذلک کله خلافا لهذا المحقق رحمه الله باید عرض بکنیم که اصل بر عدم جواز است. چرا؟ برای خاطر اینکه راجب این سیره در صورتی که اونهایی که در مقابل حضرت ایستادن در این جنگ جمل بحث بغاتی باشد که اینها غیر ناسبی باشند، الحق و معکم کما تفضلتم، بله قائل به جواز میشیم و الا ان یمنع مانعون. ولیکن قویاً محتمل است، این جواب از این سیره است که دلالت بر جواز اخذ دارد، قویاً محتمل است که در این مورد چون قضیه خارجیه بوده، این بحث سوال و جواب که نبوده است که به عنوان کلی از جواب بدن، قضیه تون خارجیه، قرائنی هم بر این ما داریم که همه اونها از نواسب بودن، اعلام نسب و نسب حرب بر امیر المؤمنین سلام الله علیه کرده بودن، به اعتبار اینکه بغزل امیر المؤمنین و سیطره بر حکومت پیدا بکنن، چون این معنا بود اگر از نواسب باشن خب بنابراین اخذ اموالشون جایزه و جواز اخذ اموال به ما انهم کانو من النواسب اثبات نمی کند بر جواز اخذ اموال بغات من غیر ان یکونو ناسبین. چه ملازمه است بین این دوتا؟ شما میگین آقا در جریان جمل اینها امام سلام الله علیه اموال اونها را چی؟ جایز بود اخذ کند. میگن خیلی خوب قبول داریم، اخذم کردن، بعد به خاطر مصلحتی فرمودن رد کنید برگردانید، درست؟ اینو ما قبول داریم، ولی میگیم اگر اونها که در مقابل حضرت ایستادن جز بغات محضه بودن یا نه باقی بودن، مع کونهم ناسبین، اگر اونها که این احتمال قرائنم زیاد هست که اینها ناسب بودن، اگر عنوان ناسب بر اونها منطبق شد، جواز اخذ اموال به اعتبار انهم کانوا من الناسبین است. ما قبلا هم گفتیم در رابطه با نواسب اموالشان بلکه قتلشان واجب هست، فکیفه به این که اخذ اموال اونها جایز است. دقت فرمودین؟ پس این سیره در این حالی که ما قبول داریم هست، اما اثبات مدعای شما که عبارت است از جواز اخذ اموال بغاتی که اینها غیر ناسبین هست بکند، این سیره دلالت بر اون بنابراین نمی کنه. لااقل اینه که اگه این نتیجه، این احتمالی که میدیم همینقدر احتمال آمد از حیز استدلال ساقط می شود. خب حالا اگر نتوانستیم اثبات کنیم چه باید کرد؟ باید برگردیم به اصول عملیه، چون اجماع که معارض بودن هیچ، سیره هم که این چنین شد، روایاتی هم که خوانده شد بیشتر از اثبات اصل سیره نمی کند و سیره مخدوش شد به خاطر اینکه قویا احتمال دارد، اگه نه حداقل به عنوان یه احتمال که اینها جز نواسب بودن، ناسبی بودن و نتیجتا جواز اخذ مال ناسب دال بر اینکه جواز اخذ مال باقی را داشته باشد نخواهد بود و دلالت بر این نخواهد داشت. خب اصل اولی این است که مال مسلمان را نمی شود گرفت و حرمت مال مسلم ثابت است به جهت اسلام، پس بنابراین اگر حرمت اخذ مال دارد، در جایی که ما دلیلی نداشته باشیم بر جواز اخذ، باید به همون اصل اولی که عدم جواز اخذ اموال اونها باشد حکم کرد. و در اینجا هم نهایتا عرض میکنیم که اخذ اموال بغا، اموال منقولهی که هوا حل اسکر از ناحیه بغات اذا لم یکون ناسبین جایز نیست. دقت کردین؟ عملا به اصالت عدم جواز اموال اخذ اموال المسلم. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.